أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى وصيه أمير المؤمنين فآله من الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حضير پیشگاه مقدس حضرت بقية الله الأعظم أرواحنا فداء، صلواتي بفرمان اللهم صل على محمد وآل محمد بعجل فرج. خب آقا، بحثمون در مورد اشتراک قدرت بر تسلیم بود. یکی از اون ادله‌ای که در ضمن ادله مطرح شده یک دلیل عقلی هستش. خب توجه کنید، یعنی به صورت لبی و عقلی میخوان قدرت بر تسلیم رو استفاده بکنید. حالا من استدلال یه بار عرض میکنم محضرتون. استدلال اینه که بنابر آیه مثلا اوفو بالعقود، یا مثلا احل الله به، یا تجارتن عن ترابین، بنابر این آیات یا روایاتی که در اینجا هست، عرض کنم که لازمه عقل و وفای به عقل، یعنی وجوب وفا هستش. اگر عقلی اتفاق بیفتد بدون وفای به آن، عقل لغو میشه، قبول میکنید، یعنی عقل شده، مثلا که ایتو قبول تو شده، اما به اون وفا اتفاق نیفته، وفایی نشه. یعنی چه وفا نشه؟ یعنی مثلا مبیع و ثمن به طرفی منتقل نشود، این در حقیقت همون عقل لغو میشه. ما میگیم که لازمی عقل وجوب وفا هستش، و وجوب هم بدون قدرت معنا نداره، چون شارع هیچ وقت شخصی را که قدرت ندارد یه چیزی رو براش واجب نمی‌کنه. یعنی قدرت شرط عمومی تکلیفات هستش. اینجا هم وجوب وفا، یعنی وجوب تسلیم عوضین، خب حکم شرعی هستش. اینجا باید قدرت بر وفا داشته باشه، قدرت بر تسلیم داشته باشه. اگر قدرت بر تسلیم نداشته باشد، خود خود وجوب ساقط میشه. وقتی وجوب ساقط شد، ملزومش که عقد بود اون باطل میشود. یعنی اگر وجوب وفا نباشد، عقد لغو میشود. خلاصه این که اگر قدرت بر تسلیم نباشد، وجوب ساقط میشود. اگر وجوب ساقط شد، خود خود ملزوم که عقد بود اون عقد باطل میشه. بس ناچاریم بگیم که به خاطر اینکه عقد لغو نشود، عقد لغو نشه، باید قدرت بر تسلیم چیز عوضین باشد. بدون قدرت بر تسلیم عقد لغو، این مثل. اما اینجا یک اشکالی وارد شده. خانه مرون دو ضعفه را مطرح کردیم، اونجا گفتیم که منظور از اونجا وجود ما چیز باشه، وجود تنگیزی و منجز باشد، ما این ملازمه رو قبول نداریم. اما اگر وجود مشروط باشد، ملازمه رو قبول داریم. اما لازمه این ملازمه این نیست که عقد لغو بشه، بلکه مشروط دیگه. قدرت مشروط، وجود تسلیم مشروط به قدرت است. اگر قدرت نباشد، وجود نسبت به تسلیم نیست، پس اون وقت عقد لغو نمیشه. این ضعف رو توضیح دادم. در ادامه بعضی از بزرگان این بحث لازمه عقل وجوب وفا است و وجوب وفا بدون قدرت خراب میشه، باطل میشود، پس لازمه میشه عقل باطل، به خاطر اینکه عقل باطل نشود میگیم که وجوب وفا ببخشید قدرت بر تسلیم شرطه، به این مطلب اشکال کردن، اعتراضی کردن، برای اون اعتراضشون جواب دادن. مصنف رحمت الله علیه هم به اون اعتراض اشکال میکنه، هم به اون جواب اشکال میکنه. اعتراض اینه که آقا من شک میکنم، خوب توجه کنم، اعتراض اینه که اگر من شک کنم در این که وجوب مقید به تمکن هست، یعنی تمکن از تسلیم داشته باشم، من شک میکنم که این وجوب تسلیم مقید به تمکن هست یا مقید به تمکن نیست، اصالت الاطلاق نسبت به وجود میگه نه مطلق قدرت تسلیم چی آقا مطلق، یعنی چی مطلقه؟ یعنی مقید نیست، مشروط بر تمکن نیست. وقتی مشروط بر تمکن نبود، از اینجا ما میتونیم استفاده کنیم در صورت عدم قدرت عقد لغو میشه. بس به خاطر اینکه عقد لغو نشود، ما میگیم که قدرت بر تسلیم شرطه. اینجا این اعتراض. اما جوابی که این بزرگوار برای اعتراض داده، این جوابش اینه که خوب توجه کنید آقا، جوابش اینه که عرض کنم این اصالت الاطلاق نسبت به وجود که لازمش مقید شدن دی به قدرت بر تسلیم بود، این اصالت الاطلاق در وجود با اصالت الاطلاق نسبت به دی که من شک میکنم که دی مقید به قدرت تسلیم هست یا قدرت تسلیم نیست، این دوتا اصل با هم چی میکنن؟ تعارض میکنن. تعارض ها تساقط ها. خود توجه کردید آقا، یعنی جواب این اعتراض من یه بار دیگه عرض میکنم، از حالت الاطلاق نسبت به وجود لازمش چی شد؟ لازمش این شد که بس به مقید به قدرت بر تسلیم هست. از این ور میگه در مورد خود بی شک میکنیم که بی مطلقاً صحیح هست یا مطلقاً صحیح نیست، یعنی ما نمیدونیم که قدرت بر تسلیم شرط هست یا شرط نیست، اصالت الاطلاق نسبت به بی میگه باجی ها قدرت بر تسلیم شرط نیست، پس در نتیجه این اصالت الاطلاق در بی با اصالت الاطلاق در وجود اینا با هم تعارض میکنن، تصابق میکنن. مرحوم مصنف فرماید و فعل اعتراض و معارضه نظرون واضح. در اعتراض و این معارضه نظر واضح است، یعنی هم اعتراض اشکال دارد هم معارضه اشکال دارد. اشکالی که به اعتراض وارد هست، خوب توجه کنید، اشکالی که به این اعتراض وارده، میگه که آقا شما در ناحیه وجود اصالت الاطلاق جاری کردید، در حالی که اصالت الاطلاق از اون از اصلهای لفظیه است، یعنی در ادله لفظیه جاری میشه، در حالی که ما این وجوب رو از دلیل لفظی استفاده نکردیم بلکه از لازمه عقد این وجوب رو استفاده کردیم. گفتیم که لازمه عقد وجوب وفا هست، این وجود را ما از لازم استفاده به عنوان لازم عقد استفاده کردیم، پس به صورت لبی هست. این چیزی که به صورت لبی استفاده شده نمیشه در اون اصالت الاطلاقی که مربوط به ادله لفظیه اون را جاری بشه، پس اصالت الاطلاق نسبت به وجود اشکال داره. چرا؟ چون این اصالت الاطلاق مربوط به ادله لفظی است، در حالی که ما وجود را از لبمان یعنی از عقلمون استفاده، یعنی از لازمی عقل استفاده کردیم. این اشکال به این اعتراض. اما اشکالی که به معارضه هست، خوب اینجا رو خوب توجه کنید، اما اشکالی که موقع معارضه وارد می شود، معارضه چی بود؟ شما گفتید اصالت الاطلاق در ناحیه وجود با اصالت الاطلاق در ناحیه قلب با هم چیه؟ تعارض میکنه. اصالت الاطلاق در ناحیه وجود میگوید که عقل مقید به قدرت تسلیم هست، اصالت الاطلاق در ناحیه ده میگه اصل قدرت بر تسلیم مشروط نیست. این چطور دیگه؟ اینا دو تا اصل با هم تعارض کرده. مصنف میفرماد که در این تعارض ما اشکال داریم. اشکالش چیه؟ اینجا نگفته ها، اما اشکال وجه نظر اینه که در صورتی که من اینو به صورت مقدمتن عرض کنم، هر جایی که یک اصلی در موضوع جاری بشه و در حکم هم جاری بشود، امر دائر باشه به اینه که در موضوع جاری بشه یا در حکم جاری بشه، در موضوع جاری بشود مقدمه. چرا؟ چون اصلا در صورتی که در موضوع اصل جاری بشود دیگه در حکم شکی نداریم. یعنی در حقیقت میگم که اصالت در این مانه نفی اصالت الاطلاق در ناحیه موضوع حکومت دارد بر اصالت الاطلاق در ناحیه همون حکم یعنی وجود. توضیحش چیه؟ اگر شما در ناحیه موضوع در عقل یا بی وقتی اصالت الاطلاق جاری کردید و گفتید که اصل اینه که بی مطلق هست مشروط بر قدرت بر تسلیم نیست، دیگه ما شکی نداریم تا در ناحیه وجود شک بکنیم که آیا قدرت بر تسلیم مقید به تمکن است یا مقید به تمکن نیست. چون اصلا ما قبول نداشت که وقتی در موضوع گفتیم که اصلا بی مقید به قدرت بر تسلیم نیست، وقتی در ناحیه موضوع گفتیم که بی مقید به قدرت بر تسلیم نیست، دیگه ما شک نمی کنیم در ناحیه حکم که آیا وجود مقید به تمکن هست یا مقید. اصلا وجوب تسلیمی نیست تا ما شک میکنیم که مقید به تمکن هست یا مقید به تمکن نیست. خوب توجه کردید آقا، اینجا خیلی مطلب دقیقیه ها، یعنی این دو تا سطح مطلبش خیلی زیاده، باید اینجا رو باید خوب توجه کنید و با تأمل این مطالب رو استفاده بکنید. و الا مصنف فقط فرموده و اعتراض و معارضت نظر و واضح فرهم، این نظر در اعتراض چیه در معارضه چیه دیگه توضیح نداره، باید اینا رو از بیرون باید توضیح. اگر من بنده حقیقی بخوام مثلا برای یک آقای مثلا سوال بدم یا مثلا امتحان شفاهی بگیریم، از این دو تا سطح مشخص میشه که یک نفر مطلب خوب فهمید یا نفهمید. این دو تا سطح خیلی مهمه. بس فهمود و فعل اعتراض و معارضه نظر اون واضح، هم در اعتراضی که شده در اونجا نظر واضح هست. نظر چیه؟ چون اصالت الاطلاق در ناحیه وجود در صورتی جاری می شود که ما وجود را از دلیل لفظی استفاده کنیم نه از دلیل لفظی. این اشکال نسبت به اعتراض. اما معارضه‌ای که گفتن اصالت الاطلاق در ناحیه وجود با اصالت الاطلاق در ناحیه عهد اینا با هم تعارض می کنن، این تعارض هم نظر واضح است. چرا نظر واضح چیه؟ نظر واضح اینه که در صورتی که ما اصالت الاطلاق در ناحیه بی جاری بکنید، یعنی بگیم که اصل اینه که بی مقید به قدرت بر تسلیم نیست، دیگه در ناحیه حکم شک نمی کنیم که آیا این قدرت بر تسلیم مقید به تمکن است یا مقید به تمکن. اصلا ما قدرت بر تسلیم نداریم تا شک کنیم که مقید به تمکن است یا مقید به تمکن نیست. موضوع وقتی در ناحیه موضوع اصل جاری شد، این اصل حاکم است بر اصالت و اطلاق در ناحیه حکم. حالا من سعی کردم دیگه این مطلب رو خوب تحمیل دادم محضر دوستان، اگر سوالی باشه بنده بازم در خدمت دوستان هستم. بله بعدم میفرمایید که ومنها انل فهم، یعنی اینجا رو باید خوب توجه کنید، یعنی دعوت به فهم. حالا در حواشی چیزهای دیگه هم گفته بودن، شاید مثل اینجا قاطی بشه مطالب فهم، و انشاءالله اگر لازم شد بعدا عرض میکنم. اینجا رو خوب متوجه بشید، حالا لازم شد فهم رو بعدا عرض میکنم. یعنی بعضی ها مثلا دعوت به فهم که گفته بودن که آن منظور از فهم، یعنی دعوت به فهم عمیق کرده بودن، منظور مصنف اینه. اما بعضی از بزرگان، بعضی از محشین فهم رو یه جور دیگر تفسیر کرده بودن. حالا اگر خواستید بعدا ان شاءالله توضیح میدیم تو فهم. و منها ان الغرض من البیعه انتفاع کل منهما به ما یسیر و اله بلا یتم و الا به تسلیم. و از جمله اون ادله‌ای که مطرح شده است این دلیل. من اینو توضیح بدم خدمت دوستان. آقا یک مطلبی هست، میفرمایم که غرض از بی چیه؟ غرض از بی انتفاع است که قبول میکنیم. غرض از بی اینه که اشخاص اون چیزی که دستشون رسیده انتفاع ببرن. من مقدمت این مطلب رو عرض کنم، آن چیزی که متعلق غرض نوع اوگلا نباشد، یه چیزی که متعلق غرض نوع اوگلا نیست، ادله به شامل آن نمی شود اگرچه متعلق غرض بعض اشخاص باشد. خوب توجه کردید؟ خلاصه این که ادله بی، مثلا عقوق الوجود حل الله البی یا تجارتا عن ترازن یا این گونه ادله، نظرشون چیه؟ نظرشون اینه که شامل اون چیزهایی میشه که مورد غرض عقلا باشه، یعنی هر چیزی که غرض عقلا بهش تعلق میگیرد و بی در آنها اتفاق میفتد، اونجا مولا فرموده که احل الله البی یا مثلا فرموده اوفو بالعهد. اما در صورتی که به یک چیزی غرض عقلایی تعلق چیز نداره، غرض عقلایی اونا شامل نمیشه و عقلا به اون توجه نمی کنن، دیگه احل الله البی اینجا رو نمیگیره. میخوام چی بگم؟ میخوام اینو عرض کنم که در صورتی که مثلا باگه قدرت بر تصمیم مبی رو نداشته باشد، یا مثلا نمیدونیم که باگه مثلا قدرت بر تصمیم رو دارد یا نداره، من مشتری به صورت عقلایی توجه کنیم نه به صورت شخصی، من مشتری آیا غرض پیدا میکنم که اونو من بخرم؟ عقلا میگن که نخر دیگه. بعدی عقلا میگن نخر، خود به خود احل الله به اینجا رو شامل نمیشود ولو اینکه من بخرم. توجه کردید؟ آقا یه بار دیگه عرض میکنم، آن موضوع احل الله به یا مثلا اوفو بالعقود، منظور از عقد و به اونجاست که غرض عقلایی بهش تعلق بگیره. اما یک چیزی که غرض عقلایی هیچ غرض عقلایی نداره، مثلا من میرم از بیرون از سنگ میخرم، سنگ اصلا یا در اون صورتی که به اون سنگ خریدن هیچ غرض عقلایی وجود نداره، اینجا من نمیتونم بگم که حلال الله البی، خدا بی رو حلال کرده. نه، خدای متعال اون بی ها رو حلال کرده که به اونها غرض عقلایی توجه بشه، یعنی غرض عقلایی تعلق بگیره. هر چیزی که بهش قرض و قلایش تعلق نگیره مشمول احل الله البی یا اوفو بالعهد نمیشه. یکی از اون مصادیقی که قرض و قلا به اون تعلق نمیگیره اونجاییست که بایه یا مشتری قدرت بر تصمیم مثمن یا ثمن رو نداشته باشه. وقتی من مشتری میبینم که بایه قدرت بر تصمیم مبی را ندارد، مشتری به ما اینکه عقلا هستم نه شخصی، شاید شخصا بگم آقا من میخوام به این فرد کمکی داشته باشم، نه من میخوام مثلا به این درد من میخورم، نه اگر عقلا در این بی رو میگن آقا این بی بی سفیهانه است، اصلا بهش عقلا بهش توجه نمی کنن، غرض عقلا بهش وقتی تعلق نمی گیرد، اگر من چنین بی رو انجام بدهم بی باطل میشود. این مانندگی هم همینطوری دیگه، یه چیزی که قدرت بر تسلیمش نیست، عقلا اینو بیر انجام نمیدن، غرض عقلایی نداره. بعدی غرض عقلایی نداشت، احل الله البی اینجا را شامل نمیشود، عقوق الوجود شامل نمیشود، تجارتا عن ترازن شامل نمیشود. به این خاطر یکی از اون ادله ای که مرحوم مصنف میفرمایند ان الغرض، همانا غرض از بی چیه؟ انتفاع کل من هما به ما یسیر الیه، یعنی بهره بردن هر یک از آن دو، یعنی بایه مشتری از آن چیزی که یسیر و اله، یعنی سیرورت پیدا می کند به سوی او، یعنی بهش دست پیدا می کنه، خلاصه سیرورت یعنی دگرگون شدن، اون مثلا مبی به دست من می رسد، من می خواهم چیکار کنم؟ از اون استفاده کنم، بهره ببرم. ولایت هم الا به تسلیم، آقا انتفاع بدون تسلیم تمام نمی شود. من که نمیدانم این میتوانه تسلیم بکنه یا نمیتوانه، دیگه من اینجا غرض عقلا بهش تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون بدون تسلیم اصلا انتفاع امکان ندارد. بدون این که مثلا مبی را تحویل بگیرم، من چطور از این بهره برداری بکنم؟ چرا چطور از این منتفع بشم؟ این دلیل. اما به یوسف افکو من او توقف مطلق انتفاع علت تسلیم، بل من او عدم کون الغرض منه الا الانتفاع بعد التسلیم لا الانتفاع المطلق. این مطلب رو، این دلیل رو تضعیف میکنم. چی تضعیف کنم؟ دو تا دلیل داره، دو تا بچه ضعف داره. اولین بچه ضعف اینه که من توقف مطلق انتفاع بعد التسلیم، آقا هر انتفاعی متوقف بر تسلیم نیست، بعضی از انتفاعها هستن که متوقف بر تسلیم نیستن. مثلا من یک عبدی را میخوام بخرم به عنوان کفاره اون آزادش بکنم، این انتفاع هست دیگه، این بهره برداری از عبد دیگه، در حالی که تسلیمم نشده به من. پس اینطور نگید که شما هر انتفاعی متوقف بر تسلیم، بعضی از انتفاعها متوقف بر تسلیم نیست اصلا. این یه مطلب. اما مثال بارزش خریدن عبدی که مثلا فرار کرده، خریدن عبد که اونجا غرض اون مثلا من غرض اینه که نه اینکه از این استفاده کنم برای خودم، میخوام به عنوان کفاره ازش استفاده کنم. خب اینم یک انتفاع است دیگه، منع توقف مطلق انتفاع بر تسلیم. بل من و عدم الغرض منه الا الانتفاع بعد تسلیم، نه الانتفاع مطلق. میفهمم آقا ممنوع هست که بگیم غرض از آن، غرض از آن یعنی غرض از بی، این ممنوعه. چی ممنوعه؟ بگیم که غرض از بی نیست مگر انتفاع بعد تسلیم، نه الانتفاع مطلق. یعنی آقا غرض از بی انتفاع بعد تسلیم هست، نه انتفاع بعد. یعنی چی؟ اینجا یکم اگر نگاه کنید محشیدم گفته بودم این متن یک اضطرابی داره، یک تعقیدی داره، باید یکم توجه کنید تا این متن خوب متوجه بشید. بلکه خب من توقف مطلق انتفاع بر تسلیم، مطلق انتفاع بر تسلیم چیه ها؟ متوقف نیست، بلکه بعضی از انتفاع هستن که بدون تسلیم هم اشکال نداره، امکانش هست. بلکه آقا ممنوع است که بگیم چی ممنوع است؟ عدم غرض از بی مگر انتفاع بعد تسلیم. یعنی بگیم که آقا غرض از بی انتفاع بعد تسلیم است، نه انتفاع مطلق. یعنی چه انتفاع مطلق؟ انتفاع مطلق یعنی انتفاعی که مطلق است، یعنی علا فرض تسلیم. یه باید نسکیم یه بگیم بعد تسلیم، یه بگیم که علا فرض تسلیم، یعنی مشروط بگیم. یعنی ما باید بگیم که آقا غرض از بی انتفاع هست، نه انتفاع بعد تسلیم، بلکه انتفاع مطلق. چه خلاصه علا فرض تسلیم چه بعد تسلیم. خوب توجه کردید آقا؟ یه بار دیگه معنا میکنم محضرتون. بلکه ممنوع است که بگیم چی ممنوع است؟ عدم بودن غرض از بی مگر انتفاع بعد تسلیم. یعنی بگیم که تا تسلیم نشده غرض از بی اتفاق نمیفته. نه اینطور نیست، امکانش هست که بر فرض تسلیم هم غرض از بی اتفاق میفته. یعنی بگم که من بر فرض این که این مدل من تسلیم میکنه دارو در آینده دارو به الان امکانش هست، اما علا فرض تسلیم نسبت به بی من غرض پیدا میکنم. لازم نیست که بعد از تسلیم من غرض پیدا بکنم به بی، نه، علا فرض تسلیم هم من میتونم که بی رو غرض تعلق میگیرم. آقای لبخنده تسلیم رو اگر معنای تسلط بگیریم اون وقت درست میشه. تسلیم رو اگر به معنای تسلط بگیریم، ببینم آقا تسلیم یعنی بله دیگه تسلط بر دادن داشته باشه، یعنی تسلط بر داشته. مثلا من یه مثال بزنم خدمت دوست رو آقای لبخنده گفتن که یه مثال بزن. مثلا من یه مثال بزنم خدمت دوست وقت آقا من میخوام این ماهی رو یا این پرندهی که مثلا از دستش فرار کرده، من غرض از بیم اینه که علا فرض تسلیم من اینو از شما خریدم، چه اشکال داره؟ علا فرض تسلیمه. اگر نتونی تسلیم بکنی چی آقا؟ من حق خیار پیدا میکنم. خیلی چیزا هستن که آقا من قدرت بر تسلیمش ندارم، میگم که آقا الان من نمیتونم، مثلا خلاصه نمیتونم اینو به شما بدم، اما من غرض پیدا میکنم که با شما معامله کنم از واقع این که در آینده که میتونی تسلیم بکنی. بله حین العقد نمیتونی، اما بعد از یک هفته میتونی اون به من تسلیم بکنه. این آیا غرض پیدا نمیکنم بده؟ قطعا غرض پیدا میکنم بده. من میتونم با این فرد بی بکنم، معامله بکنم، علاوه از این که بعد از یک هفته، بعد از چند روز اینو من به دست بیارم، تسلم بکنم یا فرد تسلیم بکنه به من. اینطوری حالا نمیتونم مطلب افتاد نه افتاد. خب اینم از این از جمله از اون دلیل هایی که مطرح شده است. دلیل ها ان بذل الثمن على غير المقدور سفهان فیکون ممنوعا و اکلو اکلا بالباطل. میفرمایید که از جمله اون ادله ای که اقامه شده است بر چی؟ بر این که قدرت بر تسلیم شرط بی هست که بدون آن عهد باطل می شود. بله بله آقای فخرالدین ایدری. آقای فخرالدین ایدری خلاصه بحث رو اجتماعی کردن، بحث رو سیاسی کردن. همینطوره می فهمن که مثل دولت من الان یک کالایی رو قرض می خرید بعد درست بعد می بوید دوباره رو سود کردید و دوکالا حال ارزم بودن. الان خیلی مثلا مطلب برای امروزی خیلی جا میفته. بله و منها ان بذل الثمن على غیر المقدور سفهان یکی از اون دلیل هایی که اقامه شده است بر اشتراط قدرت بر تسلیم اینه که خب آقا من ثمنم رو پولم رو به یه چیزی بدم در حالی که مثلا با یه قدرت بر تسلیمش ندارم. آقا این کار سفیهانه نیست. علما این کار رو انجام میدن انجام نمیدن که بعدی کار سفیهانه شد ممنوع است این بذل. چرا بذلش ممنوع است؟ چون بدون قرض اوگنایی هستش. آخ پول خودم میخوام پول خودم رو بسم حیف رو بکنم. نه تزویع مال حرامه. من نمیتونم مالم رو تزویع بکنم. من نمیتونم مالم رو باش همانا بذل ثمن بر غیر مقدور. بله استاد کدومش معنیش رو من نفهمیدم. آقای لبخندی اگر اجازه بدید من اینو آخرش آقای لبخندی میکروفون شما رو روشن کنم به صورت شفاهی بفهمم. اجازه بدید من اینجا رو تمام کنم دیگه به چند دقیقه تموم میشه. بله میفرمایید که ان بذل ثمن علا غیر المقدور سفه همانا بذل ثمن در آن چیزی که مقدور نیست این سفاهت است تزویع مال است. فیکونو یکونه به کجا برمیگرده؟ فهمیدم آقای لکان اجازه بدید. فیکونو پس می باشد آن بذل ثمن بر غیر مقدور ممنوع. چرا ممنوع؟ چون تزویع مال ممنوع هست و از این طرف اکل این نسبت به مشتری ممنوع هست. بایه نمیتونه اینو تصرف بکنه. چرا اکل مال دل باطله؟ آقای بایه شما در قبال این ثمن چی دادید که میخواد از این ثمن استفاده کنید و تصرف بکنید؟ پس نسبت به مشتری ممنوع هست چون کار سفیهانه است و تضییع مال هست. نسبت به بایه هم اکل مال دل باطل هست. خلاصه این که بذل ثمن در غیر مقدور وقتی سفیهانه شد قدرت بر تسلیم یکی از شرایط عوضی هست و فیه ان بذل المال القلیل فی مقابل المال الکثیر المحتمل الحصول ليس سفها بل ترکه اعتذارا به عدم العلم به حصول العوض سفهم. یعنی چی آقا؟ یعنی میفرماید آقا بذل مال قلیل. بذل مال قلیل یعنی چی؟ مثلا یک مال کم رو من میدم برای یک چیزی که بنابراین که مثلا گدوش بای قدرت بر تسلیمش ندارد اما مثلا از دستش چون مثلا از دستش فرار کرده یا مثلا یه طوری شده که احتمال است که مثلا به دستش نیاره اینو ارزون میده. مثلا یک مالی که مثلا یک میلیون قیمتشه اینو آورده پایین چون دیگه مثلا نمیتونه تسلیمش بکنه میگه آقا مثلا من اینو 100 هزار تومان میفروشم. آیا اون مالی که یک میلیون ارزش دارد به خاطر اینکه قدرت بر تسلیمش رو ندارد اما احتمال تسلم هستا؟ احتمال هست. نه اگر احتمال نباشه بله این کار مطمئنا سفیهانه اما این بحث ما در این نیست. بحث ما در این که نمیدانم که به دست میآورم یا نمیآورم. من یک مالی که قیمتش مثلا یک میلیونه اما چون بای قدرت بر تسلیمش نداره میاد اون مال رو 100 هزار تومان میفروشه در حالی که احتمال رسیدن به اون مالم هست. این کار رو اوگلا سفیهانه میدونم، گفتن سفیهانه میدونم، بلکه اگر این کار رو نکند میگن سفیهانه است. چرا مثلا نخریدی؟ چون احتمال برگشتش هست، احتمال به دست آوردنش هست، چرا نخریدی؟ میفرماید که همانا بذل مال گلیل، بذل مال گلیل در مقابل مال کثیری که مثلا یک چیزی که ده مثلا یک میلیون قیمتشه، ده میلیون قیمتشه، یا طرف مثلا باز قیمت نازل خیلی کم میفروشد. بذل مال گلیل در مقابل مال کثیری که محتمل الوصول است، یعنی احتمال رسیدن است، اما نمیدانیم که میرسیم یا نمیرسیم. لیس سفها، این بذل مال سفهی نیست که، یعنی تزیه مال نیست که، بلکه ترکش، یعنی ترک این بذل به خاطر اعتذار، یعنی چرا ترک میکنه؟ اعتذارا به عدم العلم به حصول العوض، من چون احتمال میدم به عوضش نرسم، احتمال میدم که به مبی نرسم، این عدم بذل سفیهانه است. چرا؟ چون آقا این خیلی ارزون میده، مثلا قیمتش مثلا یک میلیونه به 100,000 تومان میده، با اینکه مثلا احتمال برگشتن هست، احتمال وصولش هست، اما احتمالش شاید مثلا کم باشه، اما احتمال اینجا بذل مال رو سفیهانه نمیگوین. تفهم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که بعضی اینطوری نوشته بودن، این دلیل نمیتواند به عنوان دلیل بر اشتراط تمام باشه. چرا؟ چون بین تسلیم و سفاهت اینطور نیست که همیشه هر جایی که قدرت بر تسلیم نیست کار سفیهانه است. نه، بعضی وقتا مثلا یه چیزی از قدرت بر تسلیم نیست اما کار سفیهانه، مثلا عبدی که فرار کرده به عنوان کفاره میخوام بخرمش، این کار سفیهانه نیست که. بین تسلیم و سفاهت عموم خصوص منبج است. بعضی چیزها قابل تسلیم شدن هستن، بس که قابل تسلیم شدن هستن، ولی اگر متعلق معامله قرار بگیره معامله سفیهانه میشه. مثلا بعضی چیزا خیلی مثلا ارزشش کمه، مثلا سنگ رو میفروشه در حالی که قدرت بر تسلیمش هست، اما این کار رو سفیهانه میگن، خلاصه تزییع مال میگن. بعضی چیزا قدرت بر تسلیم است اما کار سفیهانه است. بعضی چیزا هست که قدرت بر تسلیم نیست اما کار سفیهانه هم نیست، مثل مثلا خریدن عبدی که فرار کرده به عنوان کفاره میخواد ازش استفاده کنه. اما بعضی چیزا هست که هم قدرت بر تسلیم نیست بعد کار چیه ما سفیهانه هم هست. چیه مثلا از کنم یک چیزی که گفت مثلا یک سمکی که در دریا افتاده امکان برگشتن هم نیست، این کار سفیهانه است، قدرت بر تسلیم هم نیست. پس بین تسلیم و سفاهت عموم خصوص منبج است. بعضی این فهم رو این گونه تفسیر کرده بودن. خب تا اینجا بحث روی قدرت بر ببخشید اشتراط قدرت بر تسلیم. از اینجا به بعد اون قول مقابل این مطلب رو مطرح میکنه، این قول که آقا بعضی ها میگن که قدرت بر تسلیم شرط نیست بلکه عجز از تسلیم مانع است. خوب توجه کنید، دو تا حرفه، آیا قدرت بر تسلیم شرط است یا عجز از تسلیم مانع است. بعضی ها مثلا صاحب جواهر میگن که عجز از تسلیم مانع است نه قدرت بر تسلیم شرط است. این کجا ثمرش روشن میشود؟ انشاءالله فردا این بحث رو ادامه میدیم. اجازه من سوالات رو بررسی بکنیم، حالا از آخر شروع کنیم. آقای لبخندپور بزرگوار فرمودن که اگر بذل مال مساوی یا بیشتر باشد معامله سفیه. بله دیگه، این چیزی مثلا قیمتش 10 میلیون همون قیمت خودش رو میدن در حالی قدرت بر تسلیم نیست، او کار سفیهانه میدونن، میگن که کاری که مال تو اما مالی که مثلا قیمتش 10 میلیونه من در قبالش مثلا میدم. بنا این که اینجا مثلا قدرت بر تسلیم رو ندارد، اما اوگلا این کار رو سفیهانه نمیدونن. فرمودن که قبلا شیخ فرمودی که معامله مرجع الحصول اشکال داره. ببین آقا معامله مرجع الحصول یعنی امید به دست آوردنش باشد، در اینان من بدانم خرر نباشد. شیخ فرموده که عرض کنم محضر شما، در صورتی که من نمیدانم به دست میآورم یا نمیآورم، یعنی امید مثلا به دست آوردنش نیست، یا مثلا اگر امیدش هست کم باشه، اینجا کار قرریه. اما اگر جهالت از بین برود دیگه این کار قرری نمیشه. آ این بحثش بله شیخ که مثلا فرمودن مجبور الحصول باشه، نه نفرمودن که مجبور الحصول باشه، اشکال نداره، چون این دیگه از قرری بودن و خارج میشه. فقط حرف اینه که مشتری علم به حصول دارد یا ندارد. اگر علم بود، ولو که انشالله در بعدن بحث میکنیم که ولو برای مشتری تسلمش هست، تسلم باشه کافیه، ولو اینکه باری قدرت بر تسلیمش نداشته باشه. آقای اگر فکر کنم دیگه بله سوال تموم شد. بله آقای فخرالدین حیدری میفرماید که جواب شیخ اصلا ربطی به دلیل نداشت. دلیل گفت اگر غیر مقدور باشه سفیهان است. حرف از ببین آقا غیر مقدور باشد یعنی حین العقد ها. بحث ما در اینه که آیا هنگام عقد شرط هست که با یک قدرت بر تسلیم داشته باشد؟ بحث در اینه. خوب توجه کنید، مصنف می فرمایید که حالا برای یکی از این دلیل ها اینه که وقتی با یک حین العقد قدرت بر تسلیم نداشته باشد، این کار دزد سمن برای این مبی سفیهانه است. چرا ربط داره؟ ربطش اینه که ببین آقا شما میفرماید که شیخ اصلا ربطی به دلیل نداشت. دلیل گفت که اگر غیر مقدور باشد سفیهانه است، حرفی از احتمال نیست، در حالی که شیخ داره احتمالی بررسی میکنه. بعضی میگن یعنی میگن چیزی که محتمل الحصول باشد سفیهانه، یعنی شیخ میخواد بگه که یک چیزی که احتمال حصولش هست، احتمالش حصولش هست، در حالی که یک مالی رو بذر میکنه که خیلی کمتر از اون مبیعه، یعنی ارزش مالش خیلی کم داره، مثلا مبیع 10 میلیون این 100,000 تومان میده، میگه که اوگلا این کار رو سفیهانه نمیدونن. یعنی اینطور نیست که اوگلا اینطور نمیگن که هر چیزی که قدرت بر تسلیم حین العقد نباشد نباشد این کار سفیهانه، خریدن این مبی کار سفیهانه است. اوگلا این کار سفیهانه نمیدونن، البته در صورتی که بزد ما کمتر از اون مبی باشد، اینو توجه کنید، این کار سفیهانه نمیدونن. بله احسنتم. بله همین داره که آقای لفنگون مطلب کنید، آقای آرون ظاهرا دلیلی که شیخ آورده اخست از مدت، همون دلیلی که برای غیر مقدور آورد. بله دیگه همین که شما فرمودید، بعضی وقتا اخص مثلا هم اینطور نیست که به این خاطر با این هم به این مطلب اشاره میکنه دیگه، یعنی بین صفاحت و بین تسلیم عموم خصوص منوجه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که هر کاری که از دانم محضر شما قدرت بر تسلیم نیست این کار سفیهانه است، و از این برم نمیتونیم بگیم که هر کاری که سفیهانه است اصلا قدرت بر تسلیم نیست. اینا بینی اینا تساوی نیست، عموم و خصوص منوج هسته.